بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد
اللهم صل علی محمد
و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره در پایان اصل پنجم متفرع بر توضیح بحث گذشته که فرمودن و توضیح المقام، به عنوان نتیجه این توضیح و جمع‌بندی این توضیح در پایان اصل پنجم مطالبی می‌فرمایند، یه چند سطری بیان می‌فرمایند که قبل از بیان این سطور پایانی اصل پنجم که در جمع‌بندی همون بحث دیروز هست، لازم است که یه مطلبی تذکر داده بشه و اون این است که این که دیروز هم عرض شد که صدر المتعلهین فصل رو از سنخ وجود می دانند، فصول رو از سنخ وجودات می دانند، تذکر این نکته لازم است که مراد ایشان از این فصلی که از سنخ وجود است فصل حقیقی است نه فصل منطقی، چون میدونید فصل تقسیم میشه به فصل حقیقی و فصل مفهومی. فصل حقیقی در خارج هست، فصل منطقی در ذهن اعتباری از سنخ مفاهیم هست، اما فصل حقیقی از سنخ حقایق، از سنخ وجوداته. مثلا ببینید، فصل حقیقی انسان نفس ناطقه انسانه که در خارج هست، فصل منطقی انسان مفهوم ناطق است که در ذهن و از همان فصل حقیقی انتزاع میشه، یعنی از همون نفس ناطقه انسان انتزاع میشه، ما به ازاء اوست، ما به ازاء اوست، در مقابل اوست، از او انتزاع میشه. پس بنابراین این که صدر المتعلهین قدس سر و فصول رو وجودات میدانند، مرادشون از این فصول، فصول حقیقیه است نه فصول منطقیه. این یک نکته ای. یا مثلا این، حالا در انسان مثال زدیم، مثلا در حیوان فصل حقیقی حیوان نفس حساس است که در خارجه، مفهوم حساس که از او انتزاع میشه این فصل منطقی حیوانه. و هاکذا. خب حالا با تذکر این مطلب، این جمع‌بندی که صدرالمتعلین از بحث دیروز در پایان اصل پنجم دارن اینه که ایشون می‌فرمایند بنابر توضیحاتی که گذشت، انسان یک وجود تفصیلی داره، یک وجود مرکب داره و یک وجود اجمالی و بسیط داره. البته همونطور که دیروز گفته شد، مقصود اینه که دو جور میشه وجود انسان رو اعتبار کرده، نه اینکه دو تا وجود انسان در خارج یدک میکشه. یک وجود تفصیلی مرکب دارای اجزاء داره در خارج، ماهیت نوعیه‌ای که انسان باشه، و یک وجود اجمالی بسیط واحد غیر مرکب داره. وجود تفصیلی و مرکب انسان در خارج که صاحب اجزا هست و دارای اجزا هست، اینه که وجود انسان در خارج یه ماده ای داره که جوهر، یه ماده ای داره که جوهر، یک صورت اتصالیه مقداریه داره، یه صورت اتصالی مقداری داره که جسم باشه، یعنی جسم که میگیم نه مقصود جسم مرکب از ماده و صورته، خصوص صورت جسمیه، چون به صورت جسمیه هم جسم اطلاق میشه. یک صورت جسمیه‌ای داره. این صورت جسمیه چیه؟ این صورت جسمیه عبارت است از اتصال. چون آخه ما دو جور متصل داریم، دو قسم متصل داریم، یه متصل به ذات که متصل به ذات اتصال جوهری عبارت است از همون خود جسم که ابن سینا در دانشنامه علائیه، در رساله علائیه فرموده که جسم در حد ذات پیوسته است و اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی. یه اتصال جوهری داریم، یه متصل به ذات که خود جسمه، یعنی خود صورت جسمیه، که اصلا صورت جسمیه یعنی اتصال و کشش در عرض میکنم سه جهت، در سه بعد. یه اتصال عرضی هم داریم که کم متصل باشه که بهش اصطلاحاً مقدار میگن، که اون عارض میشه بر جسم. خب پس بنابراین وجود تفصیلی و مرکب انسان یه جزئی داره که ماده باشه، که جوهر، ماده جوهری. یه صورتی داره که صورت اتصالیه مقداریه باشه، که همون صورت جسمیه باشه، که اتصال است که جسم بهش میگن جسم باشه، اتصال است و مقدار برش عارض میشه، مقدار که همون کم متصل باشه، همون اتصال عرضی باشه که عارض بر جسم میشه. اینم یه جزء وجود تفصیلی و مرکب انسانه. بعدن یه صورتی داره همین وجود مرکب انسان در خارج که مبدأ نمو و تغذیه هست. که نفس نباتی باشه. اینم یه جزء وجود انسان در خارج، همین وجود تفصیلی و مرکبش. دیروز در عبارتشون مبادی وجودیه داشتن. ببینید الان میگیم صورت مبدأ نمو و تغذیه که همون نفس نباتی باشه و وجود باشه، یه مبدأیه که وجوده، وجود که فصول صور نوعیه اینها از سنخ وجودات هستن. اینم یه جزء وجود تفصیلی و مرکب انسان. یه جزء دیگر صورتی است که مبدأ حس و حرکت ارادی انسانه که نفس حیوانیه باشه، و یک صورتی هم همین وجود تفصیلی و مرکب انسان داره در خارج که مبدأ تعقل است، مبدأ ادراک کلیات است، که تعقل یعنی ادراک کلی. خب ملاحظه می‌فرمایید این وجود تفصیلی و مرکب انسان است در خارج که اجزایی داره. حالا اگر این وجود تفصیلی انسان بخوایم تعریفش بکنیم، باید در تعریفش مفاهیمی بیاریم که ما به ازای این اجزاه، یعنی از اینها انتزاع میشه، مثل مفهوم جوهر که از ماده انتزاع میشه، مثل مفهوم قابل ابعاد ثلاثه جسم که از اون صورت اتصالیه مقداریه که گفتیم انتزاع میشه، مثل مفهوم نامی که از اون صورتی که مبدأ نمو است انتزاع میشه، و مثل حساس و متحرک بالاراده که از اون صورتی که مبدأ حس و حرکت ارادی است انتزاع میشه، و مثل ناطق که از اون صورتی که مبدأ تعقل و ادراک کلیات است که نفس ناطقه باشه، که نفس ناطقه انسان باشه انتزاع میشه. این اگر بخوایم وجود تفصیلی و مرکب انسان رو تعریف بکنیم. اون وقت حالا همینجا ملاحظه بفرمایید این اجزایی که وجود تفصیلی و مرکب انسان در خارج داره، این اجزا اولا مترتب بر یکدیگر هستند در وجود، یعنی تا قبلی وجود پیدا نکنه بعدی وجود پیدا نمیکنه، و یکی هم متفاضل در شرافت و کمال هستند. یعنی اونی که جلوتر وجود پیدا میکنه اون پستره و اونی که بعدتر و متأخرتر وجود پیدا میکنه اون اشرفه و شرافتش بیشتره. چرا؟ به خاطر این که تمام آثار و لوازمی که بر قبلی مترتب بود بر بعدی هم مترتب میشه با اضافه، لذا شرافت و کمال بعدی بیشتره. منتها این که آثار و لوازم جزء قبلی بر جزء بعدی مترتب میشه با مازاد، با اضافه، این ترتب لوازم اجزاء قبلی بر جزء متأخر، بر جزء متأخرتر، بر جزء بعدی، این به نحو التف و ابسطه. یعنی هرچه این اجزا جلوتر میاد، جلوتر یعنی بعدتر نه قبلتر، رو به تجرد میره. و ترتب این لوازم اجزاء قبلی بر بعدی به نحو ابسط، به نحو وحدت، یعنی وجود جزء بعدی با وحدتی که داره لوازم اجزاء قبلی برش مترتب میشه. اینجوری نیست که این ترتب اجزاء لوازم قبلی وحدت اون جزء بعدی رو لطمه دار بکنه و مختل بکنه و لطمه ای بهش وارد بکنه و صدمه ای بهش وارد بکنه. تا اونجا که به نفس ناطقه که میرسد، که اون جزء آخریه دیگه، یعنی از ماده بگیر بعد جسم به معنای صورت جسمیه، بعد نفس نباتی، بعد نفس حیوانی، تا میرسه به نفس ناطقه انسانیه. این نفس ناطقه با اولا مجرده، یه موجود مجرده که لوازم عرض میکنم تمام اجزاء قبلی برش مترتب میشه، یعنی احساس و حرکت ارادی داره، نمو و تغذیه داره، تمام لوازم و آثار اجزاء قبلی برش مترتب میشه به نحو ابسط و وحدت، بساطت و وحدت، یعنی یه وجود واحدی است نفس ناطقه. اما آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری، حسن یوسف، ید بیضا، دم عیسی داری، هرچه خوبان همه دارن تو تنها داری. این با همون وحدتی که داره که یک وجودیست، وجود واحدیست، تمام این اجزا برش مترتب میشه. این معنای به نحو ابسط. خب این راجع به وجود تفصیلی و مرکب انسان در خارج که دارای اجزایی است با این توصیفاتی که عرض شد. یه وجود اجمالی هم انسان داره که وجود اجمالی انسان همون نفس ناطقش هست، که ما اگر بخوایم این وجود اجمالی و واحد و بسیط و جامع، چون یه وجود واحدی است که جامع همه اون وجودات مادون خودش هست، ما اگر بخواهیم این رو تعریف بکنیم، تنها در تعریف انسان بسنده میکنیم به مفهوم ناطق که از این نفس ناطقه انتزاع میشه. یعنی مفهوم ناطق رو که در تعریف انسان بیاریم، همه اون مفاهیم دیگری که مابهزاء اون اجزاء دیگر بودن، همه اونها رو در تعریف آوردیم و گنجوندیم، چون نفس ناطقه انسان جامع همه اون وجوداتی که مادون او هست و پایین تر از او هست، جامع همه اونها هست. این حالا تتمه اصل پنجم بود که من عبارت رو تطبیق بکنم و بعد وارد بشیم در اصل ششم. خب ایشون متفرع بر توضیح دیروزی که فرمودن و توضیح المقام، می فرمایند فقد علم بما ذکرناه، یعنی معلوم شد از این توضیح المقامی که دیروز گذشت از توضیح بحث، که ان للانسان وجودین، انسان دو تا وجود داره. عرض کردم یعنی وجود انسان دو تا اعتبار براش هست، دو جور میشه وجود انسان رو دید. دو تا وجود داره انسان، وجود تفصیلی و وجود اجمالی. یه وجود تفصیلی مرکب دارای اجزا در خارج داره انسان، و یک وجود اجمالی یعنی یک وجود واحد بسیط جامع. فوجوده تفصیلی و وجود تفصیلی و مرکب انسان در خارج، این اجزایی داره که حالا اجزایشو میگیم. انما یتحقق به مادت جوهریت، این ماده و هیولایی داره که جوهره. خب این تا اینجا عرض میکنم که ماده، بعد دیگه صور، حالا اول صورت جسمیه، بعدم دیگه صور نوعیه که نفس نباتی و حیوانی و انسانی باشه، و صورت اتصالیت مقداریت، یه صورت اتصالیه مقداریم داره که همون صورت جسمیه باشه، که عبارت است از اتصال و امتداد و کشش در سه جهت، که مقدار برش عارض میشه. مقدار یعنی کم متصل، که اگر نبود این اتصال ذاتی، یعنی این اتصالی که در جسم است که همون صورت جسمیش باشه که متصل به ذاته، اتصال جوهریه، محال بود که اتصال عرضی که همون کم متصله عارض بشه بر جسم، که بهش اصطلاحاً مقدار میگن. خب اینم صورت جسمیه که مجموع این دوتا، یعنی اون هیولا و این صورت جسمیه، جسم رو تشکیل میدن. البته این جسمی که داریم میگیم، چون جسم دوتا اطلاق داره، گاهی جسم به خود صورت جسمیه میگن، گاهی جسم به مجموع مرکب از ماده و صورت جسمیه میگن. خب از اینجا به بعد اینا دیگه اون فصولن، فصول حقیقیه که اول بحث عرض کردم که مراد صدر المتعلهین که فصول رو وجودی میدونن، یعنی فصول حقیقیه، نه فصول منطقیه که اینا مفهومن، که حالا اونو بعدن در تعریف این وجود تفصیلی خواهیم گفت. فعلا صحبت خارجه، صحبت فصول حقیقی است که وجودن، صحبت صور نوعیه است، همون مبادی وجودیه‌ای که در آخر عبارت بحث دیروز بود. مبادی وجودیه اینان که مبادی و فوائلی هستن، که فائل آثاری هستن که خودشون هم از سنخ وجودن اینان، و صورت هی مبدا النمو و تغذیه. جزء سوم وجود انسان صورتی است که مبدا نمو و تغذیه انسانه، که این میشه نفس نباتی، این میشه نفس نباتی. اینم یه جزء. و اخرى مبدا الحس و الحركه الاختياريه. یه جزء چهارمی وجود تفصیلی و مرکب انسان داره که عبارت باشه از صورتی که مبدا حس و حرکت ارادی اوست، که نفس حیوانی باشه. اینم یه جزء. و بالاخره و اخرى ناطقتون. و جزء آخر، جزء پنجم، عبارت است از نفس ناطقه که مبدا تعقله، مبدا ادراک کلیاته. اینا اجزاء وجود تفصیلی انسان. خب حالا اگر بخوایم این وجود تفصیلی انسان رو تعریف بکنیم، یعنی تعریف تفصیلی انسان، باید مفاهیمی رو بیاریم که ما به ازاء همین اجزاء خارجی است، که انتزاع میشه از اینا. یعنی بگیم جوهرون که انتزاع میشه از ماده، جسمون که انتزاع میشه از اون صورت اتصالیه مقداریه، قابل جسم جوهرون، یا به جای جسمون قابلون للابعاد که ایشون میفرماین که انتزاع میشه از اون صورت اتصالیه مقداریه، نامن که انتزاع میشه از اون مبدع نمو، حساسون که ما به هزاء نفس حیوانیست، ناطقون یا مدرکون للکلیات، یا عاقلون که ما به هزاء نفس ناطق است، که اینا دیگه میشه فصول منطقی، اینا مفهومه. اینا رو صدرالمتعالین نمیگن از سنخ وجوده، که دیروز میگفتیم فصول حقیقی خارجی رو میگن، که همون صور نوعیه باشن و همون نفس نباتی و حیوانی و ناطقه باشه. خب فیقال و فی حدی، در تعریف این وجود تفصیلی و مرکب انسان اینجور گفته میشه: انهو جوهرو که ما به هزاء اون ماده است، قابل للابعاد یعنی جسمون که ما به هزاء اون صورت اتصالی است که صورت جسمیه باشه، که بهش هم جسم میگن، نامن که ما به هزاء اون مبدع نمو و تغذیه است، حساسون که ما به هزاء اون مبدع حسه، مدرکن للکلیات که ما به هزاء نفس ناطق است، یعنی عاقلون ناطقون، چون مراد از ناطق مفهوم ناطق ادراک کلیاته که نطق باطنی باشه. خب حالا یه نکته راجع به این اجزاء وجود تفصیلی و مرکب انسان ایشون میفرمایند: دو تا خصوصیت. و هذه الاجزاء مترتبه في الوجود. اولا این اجزاء ترتب در وجود دارن، یعنی تا قبلی وجود پیدا نکنه بعدی وجود پیدا نمیکنه، چون تفره هم در قوس نزول محاله و هم در قوس صعود. یه خصوصیت. خصوصیت دومم متفاضلتون فی الشرف و الکمال. بین اینا در شرافت و کمال تفاضله، که حالا این خصوصیت دوم رو توضیح میدن: و کل ما، جدا باید نوشته بشه، یترتب علی الاقدم الاخص و یلزمه یترتب علی الاخر الاشرف و یلزمه و یلزمه آخرها نه آخر آخر الاشرف و یلزمه. هر اثری که مترتب میشه بر اون جزء قدیمیتر پستر و لازمه او هست، مترتب میشه بر او جزء بعدتر شریفتر، با مازاد، با اضافه. آثار او رو که داره هیچی، یه اثر اضافه هم داره. نه 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 علل آخرل اشرف. ما که ملا لغتی هستیم موقعی هم که میخوندیم اعراب گذاشتیم که اشتباه نکنیم. نه 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 میدونم آخرم نسبیه، آخرم نسبیه، یعنی مثلا همون دوتای اولی اون دومی میشه آخر نسبت به اول. آخر که معناش نیست که آخر حقیقی که نیست، نه آخر نسبی. خب منتها این ترتب آثار و لوازم اجزای قبلی بر جزء بعدی علل وجه الالتف الابسط، اولا بر وجه التفه، یعنی هر چه از جوهر به طرف ناطق میاد وجود انسان هی لطیفتر میشه، یعنی رو به تجرد میره، رو به حوزه تجرد، رو به نشعه تجرد و عالم تجرد میره، هی به تجرد نزدیکتر میشه. این اولا. و ثانیاً الابسط، یعنی به نحو وحدت، یعنی ایجوری نیست که مثلا ناطق که همه لوازم اجزای قبلی برش مترتب میشه با مازاد چند تا وجود باشه، نه وجود بسیط واحدیه، یک وجود منتها آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری، اینجوریست، نه ای که چند تا وجود باشه، یعنی مثلا یه وجود مثلا نفس نباتی باشه، یه وجود نفس حیوانی داشته باشه، نه. و لذا اینجوری هم نیست که مثلا سه تا نفس در انسان باشه، نه یه نفسه، همون نفس ناطقه، منتها جامع اون نفوس قبلی هم هست، یعنی تمام آثار و لوازم اونها رو داره، یعنی هر کاری که از اونها ساخته هست از این هم ساخته هست با اضافه. خب این راجع به وجود تفصیلی انسان. و اما وجود حل اجمالیو، و اما وجود اجمالی و واحد و بسیط و جامع و جمعی انسان، فانما يتحقق به نفسه ناطقه، این با همون نفس ناطقه انسان محقق میشه، التي توجد فيها جمیع هذه المعانی على وجه ابسط، على وجه ابسط و اعلا، نفس ناطقه‌ای که موجود درش تمام این معانی، یعنی اجزا، یعنی همه این اجزایی که گفتیم، و لذا مفهوم ناطق رو که از نفس ناطق انتزاع میشه فصل منطقی انسانه، اگر به تنهایی در تعریف انسان بیاریم مثل اینه که همه اون مفاهیمی که ما به ازای اون اجزاء خارجی قبلی هستن همه رو آوردیم، مثل نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، اینجوری. البته علا وجه ابسط به نحو وحدت و اعلا، یعنی به نحو تجرد، که نفس ناطقه یک وجود مجردیه، منتها یک وجود مجردی که آثار این وجودات مادی اون مراحل قبلی مادی هن دیگه، مثل نبات و مثلا قبلش آثار اینها هم داره، اینجوریست. و اگر ما این وجود اجمالی انسان رو بخوایم تعریف بکنیم، ذکر مفهوم ناطق که همون فصل منطقی انسانه در تعریف انسان کفایت میکنه. این اصل پنجم هم تمام شد. حالا اون که در اخلاق ناصری هم خواجه علیه الرحمه مائت رو اضافه فرموده، اون بنابر اعتقاد به نفوس برای افلاک که میخوان نفس انسان از نفس فلک مثلا جدا بشه، برای این اون مائت رو آوردن که این عرض میکنم از بدن مفارقت پیدا میکنه، اما اونها مثلا از اجسامشون و اجرامشون جدا نمیشن، این برای اونه. اصل ششم راجع به وحدت نفس ناطق است. ببینید درسته که نفس ناطق وحدت شخصی داره، یعنی شخص واحده. الان مثلا ببینید این کتاب چطور یه شخص کتابه، که بیشتر از یه کتاب که نیست دیگه. نفس ناطقه زید هم یه شخص نفس دیگه، ده تا نفس که نیست. یا مثلا عرفا به وحدت شخصیه وجود واجب تبارک و تعالی قائلن، یعنی وجود واجب هم یه شخص وجوده. اینا همه وحدت شخصیه دارن. حالا راجع به وحدت نفس در اینجا بحثه. درسته که نفس وحدت شخصیه داره مثل این کتاب، اما وحدت شخصیه نفس با وحدت شخصیه این کتاب و جسم مثلا فرق میکنه. همونطور که وحدت شخصیه واجب وجود واجب فرق میکنه، وحدت شخصیه نفس وحدت حقه حقیقی است، یا به تعبیر دیگر وحدت جمعی است، یا به تعبیر دیگر وحدت جامعه کسرات. این جور وحدت شخصی است. همونطور که وحدت وجود واجب که به نظر عرفا وحدت شخصی است، اونم وحدت حقه حقیقی است و وحدت جمعی است، منتها با این تفاوت که وحدت وجود واجب وحدت حقه حقیقی اصلی است، وحدت نفس وحدت حقه حقیقی ذلی است. یعنی وحدت نفس ذل و مظهر وحدت وجود واجب تبارک و تعالی است، همونطور که وجود نفس ذل و مظهر وجود واجب تبارک و تعالی است. این جور وحدتیه. نباید اشتباه بشه که تا وحدت شخصیه میگن وحدت عددی تو ذهن بیاد، مثل این کتاب که تا میگن یه شخص کتاب یعنی یه عدد کتاب. وقتی میگن یه شخص نفس نباید خیال بشه که یعنی یک عدد، یا وقتی میگن وحدت شخص واجب نباید توهم بشه که یعنی یه عدد. وحدت عددی نباید تو ذهن بیاد. این البته حالا کلیت اصل ششم هست، و اما تفصیلش و توضیحش، ایشون از اینجا بحث رو آغاز میفرمایند. میفرمایند که وحدت شخصیه هر وجودی متناسب با همون وجوده. وحدت شخصیه هر وجودی متناسب با همون وجوده، چون این سه تا مفهوم چنان که قبلا هم عرض کردیم اینا مساوقن، وحدت، تشخص، وجود، اینا سه تا مفهوم هن یه مستا بینشون هم تساوقه که از تساوی هم بالاتره، یعنی حتی حیثیت صدقشون هم یکیه، فرق نمی کنه. از همون حیثی که بر یه چیزی مفهوم وجود صدق میکنه، مفهوم وحدت و تشخص هم صدق میکنه، نه از حیثیت دیگری. لذا وحدت شخصیه هر وجودی متناسب با خود اون وجود هست. روی این حساب وحدت مقدار که کم متصل باشه، اصطلاحاً به کم متصل مقدار میگن، وحدت کم متصل که مقدار باشه، مثلا مقدار یه متر چوب یا مقدار این کتاب، وحدت مقدار عین اتصال و امتداده. این وحدتش اینجوریه، وحدت شخصیه مقدار. مثلا وحدت یه شخص مقدار، یه شخص مقدار یعنی یه مقدار مشخص رو مثل مقدار یه متر چوب در نظر بگیرید، این وحدتش عین اتصال و کشدار بودن و امتدادشه. این وحدتش اینجوری. وحدت زمان و زمانیات، این عین تجدد و تقضیه. مثلا ببینید یه شخص زمان رو که شما در نظر بگیرید، یا یه شخص زمانی رو که موجودات مادی زمانی اندیه، وحدت شخصیه زمان و زمانیات عین تجدد و تقضیه. تجدد نسبت به اجزاء آتی است، تقضی نسبت به اجزاء ماضی است. تجدد یعنی جدید شدن، تقضی هم یعنی گذشتن. تجدد اشاره به زمان مستقبله، تقضی اشاره به زمان ماضیه، و به دقت عقلیه زمان حال هم که نداریم. شما الان که میگی زمان حال، یا هنوز نیامده که زمان مستقبله، یا هم آمده و گذشت که زمان ماضیه. به دقت عقلیه زمان حال نداریم. تجدد و تقضی، این وحدت شخص زمان و زمانی عین تجدد و تقضی. وحدت عدد عین کثرت بالفعل. یه عددی رو شما در نظر بگیرید، یک که عدد نیست، عدد فلسفی رو داریم میگیم ما، چون عدد فلسفی با عدد ریاضی فرق میکنه. عدد فلسفی که یک عدد نیست، از دو شروع میشه. خب ببینید دو عین کثرت بالفعل. چرا؟ چون دو تا یکیست. چون آخه دو تا برهان اقامه شده که هر عددی از وحدات ترکیب شده و تشکیل شده. یعنی مثلا 10 تا از 10 تا یکی، نه از 2 تا 5 تا، نه از 1 6 تا و 4 تا. وحدت عدد عین کثرت بالفعل. وحدت اجسام مادی مثل این کتاب عین کثرت بالقوه است. چرا؟ به خاطر این که جسم به لحاظ همون مقداری که داره قابل تقسیم بی نهایت، قابل تقسیمه. یعنی کثرت بالقوه درش هست، میشه چاقو انداخت تیکش کرد و به جایی هم ختم نمیشه به خاطر بطلان جزء لایتجزا. جزء لایتجزا و جوهر فرد که متکلمین میگن برهان بر ابطالش اقامه شده. بعدشون میفرماین که وحدت شخصی موجود مادی با موجود مجرد فرق میکنه. وحدت شخصی وجود مادی متناسب با هم وجود مادیه، وحدت شخصی وجود مجرد متناسب با وجود مجرد هست. مثلا یه جسم واحد که جسم موجود مادیه دیگه، وجود مادیه، یه جسم واحد، این نه اوصاف متضاد رو قبول میکنه و نه متخالفات رو میتونه در خودش جمع بکنه. یه جسم مثلا الان ببین این دیوار، این یا وصف بیاض رو قبول میکنه یا وصف سواد رو، نمیتونه هر دو رو قبول بکنه. عین که موضع بصر در بدن، که بدن جسم دیگه، این عینم که حالا جسم واحدی است که یه عضوی از اعضای بدن جسم واحده، این فقط میتونه جای بصر باشه، موضع بصر باشه، این دیگه نمیتونه موضع سمع باشه. یه کسی با چشمش فقط میتونه ببینه، دیگه نمیتونه بشنوه با چشمش، با اذنش فقط میتونه بشنوه، موضع سمعه، دیگه نمیتونه ببینه. و همینطور، یعنی این جسم واحد، این عضوی که عین باشه، این نمیتونه متخالفات رو در خودش جمع بکنه، یعنی هم بصر رو که ببینه و هم سمع رو که بشنوه، که فرق میکنه با بصر، یا اذن هم سمع داشته باشه هم بصر، متخالفات رو نمیتونه در خودش جمع بکنه. اما نفس حیوان و انسان، حالا نفس انسان در اینجا بیشتر مورد توجهه، نفس انسان، نفس ناطقه، این میتونه هم بیاض رو تصور کنه هم سواد رو، یعنی هم صورت بیاض در نفس و ذهن، که ذهن هم همون نفسه، پیدا بشه، هم صورت سواد. مثل دیوار نیست که یا باید صورت بیاض درش باشه یا صورت سواد، نه، نفس اوصاف متضاده رو میپذیره، متخالفات رو هم در خودش جمع میکنه، نفس هم میبینه هم میشنوه، هم میبوید هم لمس میکند هم میچشد، متخالفات رو در خودش جمع میکنه. تا اونجایی که میتواند صورت تمام موجودات رو تصور بکند، صورت همه موجودات قابلیت این رو داره که در نفس منتقش بشه، رسم بشه، همه رو تصور بکنه، و به تعبیر ابن سینا بشه یک عالم عقلی مزاحیاً للعالم العینی، مشابه با عالم خارجی، یعنی هیئت وجود که صورت عالم هستی باشه، این میتونه در نفس پیدا بشه با همون ترتیبی که و نظم و اتساقی که در خارج داره. حالا این تا اینجا عبارت، حالا ادامه داره بحثیشو. الاصل السادس و ان الوحدت الشخصیت فی کل شیئن و هی این وجودهی لیست علا وطیرت واحده و درجت واحدت کل وجود لیس علا نحو واحده، وحدت شخصیه هر چیزی که عین وجودش هم هست، این به یک منوال نیست و به یک مرتبه نیست، همه در یک ردیف و یک پله و یک منزلت نیست، نه، پایین و بالا داره، مثل خود وجود که یه جور نیست، وجودات جور به جورن، متفاوتن، وجود مراتبی داره، وحدت هم همینطور مراتب داره. فالوحدت و شخصیت و فی المقادیر المتصله این و متصلیتها و امتدادها، وحدت شخصیه مقدار که کم متصل باشه، این اتصال و امتداد و کششش هست. وف زمان و المتدرجات الوجود و عین تجددها و تغذیها، وحدت زمان و زمانیات عین تجدد و تغذیشون است. و فل عدد عین کثرتها بالفعل، وحدت عدد عین کثرت بالفعلشه. و فل اجسام طبیعیه عین کثرتها بالقوه، وحدت اجسام مادی عین کثرت بالقوه شونه. و ایزن حکمها فل جواهر المجرده غیر حکمها فل جواهر المادیه، حکم وحدت در جواهر مجرد مثل نفس غیر از حکم وحدت در جواهر مادی مثل اجسام طبیعی. مثلا فل جسم الواحد و یه جسم یستحیل ان یکون موضوعا لاوصاف متضاده، این نمیتونه اوصاف متضاده بپذیره، کس سواد و البیاض هم سیاه باشه هم سفید، ول حلاوت و المراره هم شیرینی و هم تلخی، ول علم و لذه هم درد و هم لذت. چرا؟ و ذالک لنقص وجودهی و زیغ وعائهی عن الجمع بین الامور المتخالفه، سرش هم اینه که وجودش ناقصه و ظرفش تنگه و نمیتونه جمع بکنه در خودش امور مختلف رو. مثلا حالا برای جمع بین امور مختلف، مثلا ببینید فموضع البصر فی بدن الانسان که عین بهش میگن، این جسم واحد غیر موضع سمع، این فقط میتونه محل بصر باشه دیگه، محل سمع نمیتونه باشه. و موضع شم غیر موضع ذوق، موضع شم که انف باشه این غیر از موضع ذوقه که لسان باشه. و اما الجوهر و نفسانی و اما جوهری که نفس باشه، فانه مع وحدتهی، ای در این وحدتی که داره، یوجد و فیه صورت و سواد و البیاض، هم تصور میکند بیاض رو هم سواد رو، صورت هر دو درش پیدا میشه. و غیره ما من المتقابلات مثل حلاوت و مرارت و لذت و علم. و کل ما زاد الانسان تجردن و تجوهرن و اشتد قوتن و کمالن سار احاطته بالاشیاء اکثر و جمعیته للمتخالفات اتمه، این همونی که عرض کردم تا جایی که میتونه صورت همه موجودات رو تصور بکنه. و هرچه که تجرد انسان زیادتر بشه، جوهر انسان افزوده بشه، یعنی با حرکت جوهری هی این وجود کاملتر بشه قویتر بشه و قوت و کمالش بیشتر بشه، احاطش به موجودات بیشتر میشه و جمع کردنش نسبت به اشیاء مختلف تمامتر میشه. فهوه یتدرج فی الکمال، نفس انسان با حرکت جوهری به تدریج کمال پیدا میکنه، حتی یستوفی فی نفسهی ای ذاتهی هیئت الوجود کلهی، تا اینکه استیفا میکنه در نفسش در خودش، چون آخه نفس نفس دیگه، این صحبت نفس انسانه، نفس در اینجا به معنی ذاته، یعنی نفس در خودش استیفا میکنه و تحصیل میکنه صورت عالم هستی تمامش با همه مراتبی که داره. فینقلب و کما ذکره و شیخ و فی الهیات الشفا عالمن معقولن موازین للعالم المحسوسه کله، تبدیل میشه همونطور که ابن سینا در الهیات شفا فرموده به یه عالم عقلی، به یه جهان ذهنی که موازی و برابر با عالم محسوس خارجی هست، همش همه عالم محسوس. مشاهدن لما هول حسن المطلق و الخیر المطلق و الجمال المطلق، در حالی که مشاهده میکنه حسن مطلق را، خیر مطلق را، جمال مطلق را، چون نظام وجود نظام احسنه، نظام عرض میکنم زیبا هم نمیشه گفت، زیباییست، سراسر زیباییست. و متحدتن بهی و منتقشتن به مثالهی و منخرتتن فی سلکهی و سائرتن من جوهرهی. نفس این صورت ها که درش پیدا میشه یکی میشه با این صورت ها، متحد میشه، یعنی این صورت ها همه در نفس پیدا میشه، منتقش میشه به مثال اینها، یعنی صورت اینها همه درش نقش میبنده، رس میشه، و منخرط میشه در سلک اینها، یعنی به سلک و رشته اونها در میاد، چون آخه اینا همه جمع میشه در نفس دیگه. و سائرتن من جوهرهی و از جوهر اونها میشه، چون اینا همه در نفس جمع میشه. و صلی الله علیه.